رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
روز پنجشنبه 4 ایول در عرفه ماه شریف رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در کاخ وحدت پایتخت با روحانیان کشور ملاقات نمود. در صحبت امروزه ما مهمانان زبیدالله رازق، عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اسلامشناس مستقل عبدالله محقق اشتراک دارند. در عرفه این ملاقات کمیته امور دینی نزد حکومت تاجیکستان که در تشکیل این واخوری سهم گرفته است، گفت که این ملاقات انعنوی بوده با یگان معرکه سیاسی از جمله انتخابات ماه اکتبر سال روان یگان ارتباط ندارد. اگر ارتباط نداشته باشد پس چرا در این باره صحبت کردند؟ میخواهم در این باره نظری ابتدا زبیدالله رازق را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که در هر کشور یگان چاره‌بینی سیاسی پیش میاد، مثل چاره‌بینی انتخابات، این گونه واخوری ها، این گونه چاره‌بینی های اجتماعی گفته نمیشد که انتخابات در نظر نیست، ولی شاید که در اولویت قرار نداشته باشد، در اولویت موضوع دیگر باشد و در این رویش، در این رفت انتخابات هم در نظر باشد.
شما در این باره چی میگوید محترم عبدالله محقق؟
ما صدق میکنم که این واخوری یگان ارتباط و انتخابات در پیش ایستاده ندارد، چون در اینجا سخن تنها در باره ارزش‌های فرهنگ اسلامی، موقع علمای اسلام و مقدسات دین اسلام میرود.
خب، روحانیان در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان با لباس یگانه در تن حضور داشتند. همچنان گفته میشود که پرزیدنت کشور به کمیته دین دستور داده است که معاش امام خطیب ها را حل کند. در این باره چی نظر دارید شما محترم زبیدالله رازق؟ شروع کنیم از شما.
این اون قدر چوره بیا یک چیزی جالب نمی نماید به نظر. این چند نفر روحانیانی که در اینجا با جناب پرزیدنت ملاقات دارند، اینا تمامی علمای کشور نیستند. در تاجیکستان علمای خیلی زیادند، دانشمندان خیلی زیادند و ما با یک گروه مثلا لباس عمومی کردن نمیتونیم لباس تمامی روحانیان کشور عمومی کنیم، یک رنگ کنیم.
شما هم محترم عبدالله محقق به این فکر موافق هستید؟
پوشیدن لباس یگانه یک نظافت و زیبایی دارد، چون که امروز از لباس های اسلامی که اصلا در شکل مدل اومدن از کشور خارجی به همون معیارهای اخلاق اسلامی مطابقت نمیکنند. من فکر میکنم که اون لباس های یگانه ای که امروز اونها پوشیدن بسیار یک پدیده خوب است، در حالی که اونها به همون معیارهای فرهنگ اسلامی و مثلا ابو حنیفه رحمت الله علیه مطابقت میکنند و یک مشکلی ندارد، به شرطی که در این جلسه باید لباس زیبا و تازه و آزاده باشد که خاص ملت تاجیک باشد، خاص همون فرهنگ مثلا هست. و مقصد از پوشیدن چنین لباسایی که من دیدم در جلسه چند نفرش بر اومدن، اصلا لباسای سفید با جلگ با سلاح های سفید بودن که مطابقت به همون معیارهای اخلاق مذهب حنفی میکردن و خیلی زیبا بودن.
ولی اینجا میخواستم در مورد معاش هم، وقتی که ما میگویم که دین از دولت جدا هست، مسئله معاش گرفتن از دولت یک سوالی رو به هر حال در نزد شما خلق نمی کند. هم صحبت های محترم شروع کنیم از شما زبیدالله رازق.
من اصلا اینجا موافقت را نمی بینم که دولت دنیوی چگونه به کارمندان دینی معاش می دهد.
ببخشید استاد، من مثال عادی میارم. در آلمان امروز هر نفری که خود رو پیروی کدام یکی از دین ها می نویسد در دستوری در حجت هایش، از معاش او درصد معین به حساب دولت همچون اندازی دینی می رود.
درست است، دولتی دموکراتی است آلمان یا که مثلا فرانسه دیگر دولت ها، اما دنیویتی آنها دنیویتی آشتی‌ناپذیر نیست، یعنی دنیویتی با دین آشتی‌ناپذیر نیست، به خاطر همین این چیز موافقت نمی کند. اگر رفت از حساب مساجد باشد، مثلا در بسیار کشورهای مسلمانشین هستن دولت هایی که دنیوی نیستن اما با همون ساختاری خودشان یک در حکومت هاشون وزارت اوقاف دارن که مردم خیریه هایی که دارن و درآمد هایی که از مساجد میشد در وزارت اوقاف جمع میشد و از این حسابی مثلا بودجه وزارت اوقاف و امام خطیبا و با کارمندان مساجد معاش معین میکنن معاش میتین.
هر حال مثلا وقتی که همین مسئله پای در هوا است یعنی حل دقیق ندارد شاید بله. فردا مثلا یکان گویم جنایتکاری سردرآمد یک امام خطیب رو یا چند امام خطیب رو با پول و سرمایه تأمین کند و بعد گویم نفوذ اون زیاد شود نه دولت، یعنی باز هم خطر به دولت خطر به جامعه احساس می شود در این وضعیت.
نفوذ اونها الان هم ولای امام خطیب زیاد است، اما اونایی که پول دارند و مبلغ زیاد دارند و خیر سخاوت میکنند به نام صدقه و به نام خیریه به امام خطیب و به کارمندان مساجد یا به مساجد میدهند، اونا علاقه مثلا گفت اونها برای امام خطیب در گذر است، گفت اونها را اینا قبول نکرده نمیتوانند.
ولی بهتر نیست که نسبت به اونا مثلا امام خطیب به دولت تابع باشند؟
خب درست، اگه امام خطیب خواه از دولت مثلا از حکومت معاش میگیرن نمیگیرن، نفوذ حکومت بالای اونا خیلی زیاد است. اونا امروز مشاهده میشد که بالای امام خطیب ها کارمندان رسمی مساجد نفوذ حکومت خیلی زیاد است.
محترم عبدالله محقق، ما طوری که گفتیم دولت در تاجیکستان دولت دنیوی است و دین از دولت جدا، ولی کوشش هایی که میبینیم مثل اینکه یک دین و دینداران را به یک جناح کمک رسان حکومت و دولت تبدیل دادنی هستند. آیا به ساخت دولتداری و سرقانون امروزه ما همین موقع همین گویم اقدام ها مطابقت دارد؟
اگر امروز این نقطه مهمه که امروز با امام صاحب خطیب ها جدا معاش میدین، یک قریده خوب است که دولت دموکراتی دنیوی با مسلمانان یک عملی خیر و پیش گرفت. این هرگز معنی رو ندارد که دیالوگ دولت رو به سر امام خطیب تحمیل میکنه.
ببخشید محترم عبدالله محقق، در اینجا سوالی هم مثلا اگر ما روسیه رو مثال بگیریم، ما بسیار وقت مقایسه میکنیم، در روسیه نفوذ دولت روی دینداران خیلی زیاد است، خیلی زیاد است و عموما یک مثل شعبه حکومت شده باشد بعضن در بعضی مسئله ها، و از این چیز موقع دین، موقع روحانیان در جامعه بعضن لطمه شدید میخورد. فکر نمی کنید که این کار بعد نفوذ همون روحانیان را پست میزند؟
نه اصلا، هدف از فکر میکنم هدف اصلی از این است که در تاجیکستان دین تمام کارمندان مقامات دولتی و حاکمیت اجرایی هم مسلمان است.
ولی مسلمان بودن، مسلمان بودن معنی اون رو ندارد که اونها طرفدار ساخت دنیوی هستند یا
بله بله. برای خاطر دوستان که در این دو ما میبینید که اتحاد دینی از دولت جدا است نه دین، چون که اگر دین واقعا جدا باشد شخص مسلمان همچون دیندار نمیتونه که در مقامات دولتی کار کند، فقط اتحادیه دینی جدا هستند و در برابر یک مسلمان در اتحادیه دینی دیگه نماینده دین و رسم اونها هستند، یا مثلا سوی مسیحیت صلیبی ها و شهیدان اونها دعوا ایده های این رو دارند و در قانونگذاری اینها را نشان داده شده است. برای همین اگر برای امام صاحب خطیب ها از حساب اما بودجه دولت است و اینکه امرو تنها پیشنهاد است و کارکرد در مال چه گفته نمیتوانیم، این یک عمل خیر است که یعنی که خود دولت با مسلمان ها نیت خیر و حسنه دارد و در نوبت دیگر نو بسته که ساختار دولتی مو دموکراتی است، هر یک شهروند تاجیک و مسلمان و نسبت دولت خود یک نظر نیک حسنه داشته باشد.
محترم عبدالله، من همینجا میخواستم صحبتمون رو در مسئله رویدادهای مصر ادامه دهیم. روز چهارشنبه رسا یک سال پس از گویم رئیس جمهوری محمد مرسی، نظامیان مجبور شدند که سرقانون این کشور را موقتا متوقف نموده پرزیدنت کشور را برکنار کنند، یعنی پرزیدنت اسلامگرا بعد یک سال رئیس جمهوری ناکام گشت. محترم زبیدالله رازق، شما همین عمل را چیگونه شرح می دهید؟ کم تجربگی مرسی بود و یا اینکه عملی که دیروز هم در برنامه های ما نشر شده بود و شارحان می گفتند که مرسی در اخوانیزاسیای مصر ناکام شد، کدام یکی از این فکرها به شما نزدیکتر است؟
نه اینش نه آنش. محمد مرسی این مقام سر خود اشغال نکرده بود، از قوه‌های مسلح هم استفاده نکرده بود، مردم رو انتخاب کرده بودن. یک پرزیدنتی رئیس جمهور قانونی کشور بود، لیکن از همون روزی که انتخاب شد تمام نیروهای مخالفی که قرار داشتن، همون حزبای دیگری که ضد اسلامی هستند، اونها با کمک خارجی های نگاه کنید که
ولی ببخشید
امروز این تبادلات حربی از دیگه وجود تبادلات حربی چیز دیگر نیست.
بله این تبادلات حربی است، ولی اگر تلویزیون ها را تماشا کنیم، حالا بسیاری از مردم میگویند که ما مسلمان هستیم ولی اخوانی نیستیم. بله. و اونها پرزیدنت رو با اون متهم میکنند که اون کشور رو به دست اخوان المسلمین سپرد. این
هیچ عقد نداره. چخیلی اخوان المسلمین سپرد؟ در اونجا حزب نور بود، دیگر حزب بودن، حتی از مسیحی ها با زن در حکومت شریک بودن، همه این کشورها در حکومت شرکت داشتن، یکان اخوانیزاسیه شدگی نیست.
و محترم عبدالله محقق در صحیفه فیسبوک خود از پرزیدنت مرسی طرفداری کرده اید، میخواستم نظر شما را یک کمی شرح میدادید، چرا طرفداری دارید از پرزیدنت مرسی؟
اصلا من از مرسی طرفداری نکردم از شخصیتش، اما از قانونگذاریه که در مصر هست و جناب آقای مرسی، محمد مرسی، توسط رای پوسی اون خلقی مردم مصر سر قدرت آمد، این تغییرات های جدی که دیروز به عمل آمد واقعا یک تبادلات بود، چون که و در اینجا آقای مرسی بسیار به اشتباه های جدی را داد، از جمله که سرطه را در یک حزب افرادگرا هستند در اطراف خود جمع کرد و اولین شده نماینده حزب نور، بعد برهم خوردن او اظهاراتی خوشنودی کرد که ما از این برخم رفته از سر خود رفتنی من آقای مرسی بسیار خوشحال است.
و میخواستم در اینجا باز به ملاقات امروزه پرزیدنت با دینداران برگردیم. شما هم صحبت های محترم در این ملاقات نبودید، ولی چی انتظار دارید از همین ملاقات؟ شروع کنیم از شما استاد زبیدالله رازق.
همینقدر گفتم میتونم که جناب پرزیدنت در برابر روحانی های کشور مسئولیت خودش رو در نزد خدا انجام داد گویا که، چون وا خورد باید اینا همه عرض و شکایت و همه مثلا دردی مردم دیندار رو باید در اینجا بیان کنند. اگر اینها بیان نکنند، خودی روحانیان دامل های کشور، خطیب های کشور عیب در اونها است. در این روز هم نزدی مسلمان ها جواب میدین، در روز قیامت هم در نزد خدا جواب میدین اگر که مسئولیت خودشان همچنانی که باید انجام داده نتونند. اگر ما از پرزیدنت سر کرده تا میده‌ترین شهروند کشور، اگر ما بخوایم که زندگی ما بهتر باشد، یک همه جناب پرزیدنت یک صفحه فیسبوکی همه راستکی به یکان را تحریر نشده اگر که نوای داشته باشند، هر روز مثلا اقلا هر هفته یک ساعت وقت خودشون رو در اونجا صرف کنند و دردی جوانها را یک روز بشنوند، دردی مثلا اهل دین را یک روز بشنوند، درد خواهرها را مثلا خانم ها را یک روز بشنوند، درد مثلا حکومت را مثلا مسئولین حکومتی حکومت های محلی و سطح میانه حکومت را بشنوند. اگر به واسطه علاقه به واسطه داشته باشند، اگر این نور علی نور میشد.
تشکر. محترم عبدالله محقق، شما چی انتظار دارید از این ملاقات؟
ما باوری کامل دارم که بعد این آخری مدت چند در انتظار است که کتاب معرفت اسلامی باز در همچنین فنی درسی در مکتب های تحصیلات همزمانی درس داده شود. از همین لحاظ این واقعی بسیار یک پدیده خوب است.
تشکر از همصحبت های ما زبیدالله رازق، عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی، و تشکر از عبدالله محقق، اسلامشناسی مستقل که در صحبت ما اشتراک داشتند. واقعا خیلی هم خبر خوش است که روحانیان بعد از سالهای فشار و تعقیب امروز در قصر ریاست جمهوری با از طرف پرزیدنت کشور به حضور پذیرفته می شوند. به فکر من این پدیده خیلی هم پدیده خوش است، تا همان زمانی که روحانیان به یک وسیله در مبارزه های سیاسی تبدیل نیابند. تشکر از شما، خدا حافظ.